الرحمن الرحيم. در بحث دیروز یکی از مغالطات مربوط به ماده رو این قرار دادن که مقدمه اخفا من النتیجه باشه و بعد مثال زدن به شیء کذا جزء الجوهر و کل ما هو جزء الجوهر جوهرون فشیء کذا جوهر و آخر فرمودن که این رو از قبیل مغالطه‌ای که وضع ما لیس به الا مکان الا قرار داده شده حساب میکنیم، وضع ما لیس به الا مکان الا قرار میدیم. با توضیحی که دیروز عرض شد معلوم شد که این رو میشه از باب سوء اعتبار حملم قرار داد، چون با خود ایشون هم توضیح دادن که کبرا اختلال داره. اگر ما در کبرا یک قید اضافه کنیم به مغالطه گرفتار نمیشیم. یعنی اگر بگیم کل ما هو جزء الجوهری که جوهریت برو به حمل ذاتی حمل می شود جوهر، که کل ما هو جزء الجوهر، این الجوهر رو مقید کنیم، هر چیزی که جزء جوهری است که اون جوهر به حمل اولی جوهریت رو به حمل ذاتی جوهریت رو میپذیره، این جزء چنین جوهری هم خب این کبرا دیگه صادقه، ممکنه نتیجه نده ولی دیگه مغالطه رو باعث مغالطه نمیشه. پس همونطور که میتونیم این مثال رو از قبیل مغالطاتی که مکان وزول الله مکان الله هستن قرار بدیم، همچنین میتونیم از سنخ مغالطاتی که درشون سوء اعتبار حمل حاصله قرار بدیم. هر دوش درسته، البته ایشون بعدن برگشتن گفتن اصلا مغالطه نیست، اون یه بحث دیگریست. خب این توضیح مربوطه به بحث گذشته بود که لازم بود عرض کنم. اعتبار بله، اگه توجه یه اعتبار دقت کنیم همینطور میشه، چون تمام این قیاسایی که میخوان این نتیجه رو بدن اگه مغالطه باشن هیچ کدومشون علت این نتیجه نیستن. حالا اگه علت نتیجه دیگری هستن یا نیستن اونش مهم نیست، ولی علت این نتیجه نیستن. همه رو میشه گفت از باب وضع ما لیس به الا مکان الا هست. بله. خب مورد بعدی که برای غلط در ماده ذکر کردن، مورد اشتباه لفظه. اشتباه لفظ، اشتباه از ماده مشابهته و اشتباه هم که اشتباه میگن باز به همین جهته که برای انسان چیزی شبیه چیزی دیگه به نظر میرسه و امر مشتبه میشه و انسان به سمت اون شبیه میره و گمان میکنه به سمت اون اصل رفته، میشه اشتباه. این فرمود که در هر جا که اشتباهی یعنی شباهتی قضیه کاذبه به صادقه پیدا کنه مغالطه درست میشه. وقت اشتباه رو هم به چهار قسم تقسیم میکنن، یکی اشتباه به لحاظ اعداد، یکی به لحاظ اسم، یکی به لحاظ ترکیب، بکن به لحاظ تصریف. هر چهارتا رو ذکر میکنیم. پس گاهی از اوقات مغالطه مربوط به ماده مغالطه ایست که از اشتباه ناشی شده. اشتباه هم به یکی از این جهاته، یا به سبب عدات، یعنی ما یک لفظی رو در جمله داریم که نمیدونیم اینو چطوری معنا کنیم، دو جور احتمال دربارش میدیم، بنابر یک احتمال صادقه، سلام علیکم، بنابر یک احتمال کاذبه، ما اون قضیه رو بدونیم که معین کنیم که چه احتمالش مراده، میاریمش و در این صورت به مغالطه گرفتار میشیم. مثالش همونیست که قبلا گفته شد، که مثال رو از رو میخونم توضیح میدم، احتیاج به خارج گفتن نداره و قبلا هم توضیح دادیم. او تکون المقدمتو کاذبتن یغلطو فیها، یا مقدمه کاذب باشه و همین کذبش باعث بشه که ما درش به اشتباه بیفتیم، یا غلط و فیها درش اشتباه بیفتیم یا کسی رو به اشتباه بندازیم، لشتباه لفظ، به خاطر اینکه لفظ مشتبهه، مشتبهه یعنی شبیه صادقه، لفظیست که معنای کاذب رو افاده میکنه ولی شبیه معنای صادقه و به همین جهت ما رو به اشتباه میندازه. لأن ذهنت دلیل برای اشتباه لفظه، و در این دلیل باید توجه کنید که منظور از اشتباه همون مشابهته، همون مشابهتی است که ما رو به اشتباه میندازه. لأن ذهن السلیم لا یصدق الکاذب الا اذا کان مشابها للصادق به وجه ما. این همونطور که عرض کردم دلیل بر اشتباه لفظه. چرا اشتباه لفظ باعث غلط میشه؟ چون اگر اشتباه یعنی مشابهت نباشه قبولش نمی کنیم، ذهن سالم که کاذب رو قبول نمی کنه، مگر اینکه این کاذب مشابه صادق باشه، اون وقت این ذهن سلیم به خاطر این مشابهت به اشتباه بیفته، گرفتار بشه و قبول کنه. پس ذهن سلیم کاذب رو قبول نمی کنه مگر در وقتی که مشابهت با صادق داشته باشه، یعنی در وقت مشابهت با صادق اشتباه رخ میده، وقتی اشتباه رخ داد اون وقت مغالطه پیدا میشه. خب چرا اشتباه لفظ باعث مغالطه میشه؟ چون اگر لفظ مشابه نباشه که اصلا قبولش نمی کنیم تا به غلط بیفتیم، حتما یه مشابهتی اشتباهی توش هست که به غلط میفتیم. لأن ذهن سلیم لا یصدق الکاذب رو الا اذا کان مشابها للصادق و بچه ما، مگر اینکه اون صادق، اون کاذب مشابه صادق باشد به یه طریقی، بالاخره یه جور مشابهتی رسونده باشه، کان در کتاب افتاده، الا اذا کان مشابها للصادق به بچه ما. خب پس باید اشتباه لفظی پیش بیاد تا مغالطه حاصل بشه. این اشتباه چهار جور میشه که عرض کردم، و اشتباه لفظ اما من جهت عداتن و اما من جهت اون سه چیزی دیگه که بعدا گفته میشه، به سبب اشتباه مصرفها، یا ما اشتباهمون از ناحیه عدات، از ناحیه عدات اشتباه باشه، خب خیلی احتمالات ممکنه، یعنی اشتباه از این باشه که معناشو ندونیم، اشتباه از این باشه که اعرابشو ندونیم، اشتباه از این باشه که نمیدونیم نقطه داره نداره. خب بالاخره عدات یعنی یک کلمه، یک کلمه در این عبارت آمده که نمیدونیم منظور ازش چیه، نمیدونیم جهات مختلف ممکنه داشته باشه، چون فرض کنید که لفظ مشترکه باز نمیدونیم، یا اینکه لفظ عرض کردم اعراباش ممکنه دو جور خونده بشه و ما نمیدونیم کدومش خونده میشه، به اشتباه میفتیم. میفرماد از این ناحیه ها نیست، من جهت مصرف ها، یعنی نمیدونی که این ادات رو به کجا منصرف کنی، مثلا ضمیره نمیدونی به کجا ارجاعش بدی، مصرفش رو نمیدونی، این محل صرفش و محل انصرافش رو نمیدونی به کجا انصرافش بدی، خود معنا روشنه ولی نمیدونی این ضمیر به کجا برمیگرده، به کجا انصراف پیدا میکنه، چون نمیدونی ضمیر به کجا برمیگرده اشتباه میکنی. نمیدونی عدد در اینجا، البته عدد در اصطلاح منطق و من حرفه، عدد در اصطلاح منطق و من حرفه، در اینجا عدد رو بر ضمیر اطلاق کرده، پس منظور حتما از عدد کلم است، در اینجا منظور از عدد کلم است، بخاطر اینکه بر ضمیر اطلاق شده و ضمیر حرف نیست، ضمیر اسمه. و اشتباه لفظه ما من جهت عداتن به سبب اشتباه مصرفه ها، مثل کل ما یعلمه الحکیم فهو کما یعلمه، قبلا این مثال رو داشتیم که هوه در هوه کما یعلمه دو احتمال داره، مصرفش دو احتمال داره، یعنی محل انصرافش مرجعش یا برمیگرده به مای ما یعلمه یا برمیگرده به حکیم. اگر برگشت به مای ما یعلمه اینطور معنی میشه، هر چرا که حکیم بداند آن چیز مثل همونیست که میدونه، یعنی علمش مطابق واقعه، یعنی اونی که میدونه بله صورتی که در ذهنش میاد مثل همونیست که در خارجه، هر چی که بدونه فهوه اون ما یعلمه کما یعلمه، این دو جور معنا میشه، یعنی همونطوری که میدونه یعنی مطابق واقع، اون چی که میدونه مطابق واقع، یکی این که نه اون چی که میدونه مثل همونیست که میدونه تش، یعنی اون چی که میدونه صورت علمی است، مثل همونیست که میدونه یعنی مثل همون چیزی که در خارج هست، یعنی صورت ذهنی ماهیتاً مطابق است با موجود خارجی بنابر نظر این که وجود ذهنی داریم. پس عبارت رو دو جور معنا میکنیم، هر دوش هم درسته، یعنی ایرادی نداره. حالا ممکنه قضیه در مورد بعضی ها صادق نباشه، ولی خب بالاخره اشکال مبنایی نداره، اشکال قاعدتی نداره. یعنی اگر گفتیم آنچه را که حکیم میداند این همونیست که میدونه، این میتونه اشاره باشه به این که یعنی علمش مطابق واقعه. البته عرض کردم این ممکنه وقت کاذبم در بیاد، علم شخص مطابق واقع نباشه، ولی این گفته با قاعده مخالفت نداره. اما یه معنای دوم میتونیم داشته باشیم برای این عبارت که معنی بهتریه دیگه، مشکل نداریم. آن چرا که این شخص میدونه، حکیم میدونه، فهوه کما یعلمه، یعنی مثل همونیست که میدونه، یعنی مثل همون شیء خارجیست که میدونه. پس عبارت رو دو جور معنی کنم، البته در معنی اول هم اشکال نیست، چون قید حکیم داره، نمیگه هر چی رو که هر کس میدونه مطابق واقع میدونه، میگه حکیم اگر چیزی بدونه دونستنش مطابق واقع، و این اشکالی نداره، چون قید حکیم میاره. حکیم یعنی کسی که بالاخره به اون چه که در خارج هست واقعا عالمه، حکیم یعنی کسی که در باطنش وجود علمی تمام موجودات خارجی رو داره، یعنی اگر اشیایی در خارج موجودن به وجود خارجی، در نفس او موجودن به وجود علمی، پس هر چی که میدونه واقعا همونیست که در خارج هست، فرقی بین اون چی که این میدونه و خارج نیست، جز این که خارج به وجود خارجی موجوده و این به وجود علمی موجوده. از اینجا توجه میکنید که میتونیم معنی اول رو هم درست بدونیم، هیچ کذبی هم توش نیست. میتونیم معنای دوم رو هم بگیم که بگیم فهوه کما یعلمه، یعنی اون علم او مثل همونیست که میدونه، یعنی ماهیت علمش، ماهیت اون صورت علمی مثل همون موجود خارجیست که این حکیم اون موجود خارجی رو میدونه، این ماهیت موجود ذهنی و ماهیت موجود خارجی یکی. این معنا هم برای این عبارت درسته، اون معنای اولم که گفتم درسته، هر دوش ایراد نداره. اما اگر زمین رو به حکیم برگردونیم، کل ما یعلمه الحکیم، پس این حکیم مثل آن است که میداند. حالا اگر این حکیم به قول ایشون حجر رو دونست، اگر این ضمیر برگرده به حکیم، معناش اینه که اگر حکیم حجری رو علم به حجر پیدا کرد، خود حکیم مثل همین حجری است که علم بهش پیدا کرده. این درست نیست، حکیم که مثل معلوم خودش نیست، مگر این که از واقع اتحاد عاقل و معقول درست کنیم و توجیه ملا صدر رو بگیم. این البته داره اتحاد عقل و معقول رد میکنه، ولی توجیه مولا صدر اینه که اتحاد در وجوده نه اتحاد در ماهیت. اینطور نیست که این عقل بشه اون حجر، عالم به حجره، این عالم که عالم به حجره خود حجر نمیشه، بلکه متحد میشه با وجود حجر، اونم نه با وجود خارجیش بلکه با وجود علمیش. اتحادم به این معنا که قبل از اینکه این وجود رو داشته باشه، قبل از اینکه وجود علمی رو داشته باشه، یه وجود معتدلی و معمولی و ضعیفی بود، حالا با گرفتن این وجود علمی به اندازه این وجود علمی قوی شده. مثل اینکه شما فرض کنید یه جا چراغی روشنه، خب اینجا یه مقدار روشنه، بعد یه چراغ دیگری روشن میکنید، به اندازه این چراغ دومی که روشن میشه فضا روشن‌تر میشه، صفحه نفس ما روشنه، هر چقدر که علم کسب کنیم به همون اندازه روشن‌تر میشه. روشن‌تر میشه یعنی چی؟ یعنی این وجود علمی با وجود نفس ما متحد میشه و وجود نفس ما قوی‌تر میشه. اتحاد عقل و معقول یعنی این. نه اتحاد عقل و معقول یعنی ماهیت عاقل با ماهیت معقول متحد میشه. یعنی کیش عاقلی نمیگه. و یادتون هست در اشارات میخوندی در 97 ابن سینا داشت همین رو رد میکرد. اتحاد عقل و معقول به معنی اینکه ماهیت عاقل بشه ماهیت معقول، اینو رد میشه. خب این واضحه، رد احتیاج به رد کردن نداره. اونی که ملا صدر را ادعا میکنه اتحاد وجود عاقل با وجود معقول، اونم نه با وجود خارجیش بلکه با وجود علمیش، این ایرادی نداره. اگه اینو به دست ابن سینا میدادید میگفت درست. اونی که ابن سینا رد کرده بود اگه به دست ملا صدر را میدادید میگفت غلط. حالا در اینجا اگر این اشاره داره، این مثال به اتحاد عقل و معقول، اگر اینطور که ایشون معنا میکنه بگیریم که یعنی عالم به حجر میشه عین الحجر، خب بله این غلط. عالم به حجر حجر نمیشه. اما اگر اینطور معنا کنیم که عالم به حجر وجودش متحد میشود با وجود علمی حجر، این میبینه خب فهو و کما یعلمه. اگر ضمیر برگرده به حکیم، چون اشاره داره به اتحاد عقل و معقول به نظر ایشون به اون صورت که باطله، ازا قضیه میشه باطل. فإن لفظت هو یجوز عوده عودها الى ما یعلمه الحکیم، الى ما یعلمه الحکیم، ما افتاده از کتابتون، یعنی میتونه برگرده به ما یعلمه الحکیم و فیصه الکلام، دیگه جمله درسته. کل ما یعلمه الحکیم فهو، یعنی اون ما یعلم کما یعلم است، یعنی مطابق واقعه، یا کما یعلمه یعنی ماهیتش با ماهیت اون خارجی یکیه، که هر دو جور معنی کنید گفتم درسته. و یجوز که عود کند این ضمیر الی الحکیم اون وقت فیکسو قول ما که کل ما یعلمه الحکیم فهو کما یعلمه، ما یعلمه دیگه میشه کاذب. چرا کاذب میشه؟ للزوم کونه حجرا مثلا، چون لازم میاد که این انسان حکیم حجر بشه در وقتی که حجر رو تعقل کنه. لأنه یعلمه، چون که این حجر رو دونسته پس باید طبق این قضیه بشه حجر، در حالی که معنهو لیسه مثل ما یعلمه، این شخص مثل ما یعلمه یعنی مثل حجر نخواهد شد. پس ضمیر رو به حکیم نباید برگرده. ولی خب حالا ما بعد از این که بحث میکنیم برامون مشخص میشه که ضمیر به کجا برمیگرده. قبل از بحث چون نمیدونیم ضمیر به کجا برمیگرده مغالطه پیش میاد، اشتباه پیش میاد. اشتباه یعنی مشابهت، یعنی این معنای واقعی، این معنای ظاهری این کلام که معنای باطله مشابهت داره به معنای واقعی که معنای صحیحه، ما اون معنای باطل رو به جای معنای صحیح فرض میکنیم و اون وقت به اشتباه میفتیم. نه او یعلمه است، لعنه او به علمی درست است، لعنه او یعلمه. کتاب ما لعنه داره، باید لعنه او باشه. تا اینجا اشتباه از ناحیه عدات بود، اون هم به لحاظ مصرف عدات. حالا میخوام اشتباه رو از ناحیه اسم بگیریم. بازم اشتباه لفظ هست، منتها اشتباه لفظ اما من جهت عدات او من جهت اسم ما او اسم ما، که او جزء متنه، او اسم جزء متنه و اسم ما هم جزء متنه، بقیه شرح عطف بر اون قبلیست. اشتباه لفظ یا من جهت عدات یا من جهت اسم ماست، اون وقت ایشون یعنی شارح اشتباه لفظ رو اشاره اضافه میکنه تا عبارت روان‌تر بشه. او اشتباه لفظ یعنی مغالطه ما به خاطر اشتباه لفظیست که این اشتباه لفظی از ناحیه اسمی آمده، اسمی مشابهت داره واقعش به غیر واقعش و اون مشابهتش باعث اشتباه ما شده. من جهت اسم ما مجازی او مستعار، یعنی مثلا فرض کنید یه معنای حقیقی این لفظ داره یه معنای مجازی داره، که معنای مجازیش مشابه معنای حقیقی است، اون وقت در یک مقدمه از معنای حقیقی استفاده میشه، در یه مقدمه از معنای مجازی. یا میبینید که لفظ یه معنای اصلی داره، یه معنای آریایی و مستعار داره. ما اون معنای در یه مقدمه معنا اصلی رو اراده میکنیم، در یه مقدمه معنا آریایی رو اراده میکنیم، باز به اشتباه میافتیم. که اشتباه از ناحیه اینه که این اسم یک معنا نداره، این اسم کم معنا داره. حالا یه معناش حقیقی است، معناهای دیگرش یا مستعاره یا کنایی است یا مجازی است، انصار زنش من جهت اسم ما که مجازی است یا مستعار یا غیره. ما که قولنا بعض المنقوش فرس و کل فرس حیوان لینتج عن بعض المنقوش حیوان، تمام این مثال رو توضیح دادم. و سبب و فیه اشتباه الفرس المجازی، یعنی عکس الفرس که محمول صغرا قرار گرفته، اشتباه شده به الحقیقی که موضوع کبرا قرار گرفته. موضوع کبرا فرس حقیقی است یعنی فرس واقعی، و موضوع و محمول صغرا فرس مجازی است یعنی عکس الفرس. چون در دو قضیه از این فرس دو اراده شده، نتیجه قیاس منتج نیست. سومین مورد از موارد اشتباه لفظی، اشتباه مربوطه به ترکیبه. اشتباه مربوطه به ترکیب، مثال میزنن به هازا غلام حسن، هازا غلام حسن، که این به هر دو رو به سکون بخونیم، هم غلام رو به سکون بخونیم هم حسن رو به سکون بخونیم. وقتی چون هر دو به سکون خونده شده، شنونده دو احتمال میده، میگه یا غلام و حسنن بوده، اولی مضمون بوده دومی مجرور بوده، یا غلامون حسنن بوده، هر دو مرفوع بوده. چون هر دو رو به سکون خوندیم، طرف نفهمیده که توصیف یا اضافه است، دو احتمال میده، یه احتمال توصیف یه احتمال اضافه، ولی اضافه غلط میفته. بین اونی که ما اراده میکنیم و بینی که اونی که به ذهن اون میاد مشابهته. ما چیزی رو اراده کردیم، او چیزی دیگر رو فهمیده، و بعدم که قیاس رو ادامه میدیم آخرش به نتیجه باطل میرسیم، به خاطر اینکه این لفظ مشابهه، ترکیب مشابهه، نه لفظ غلام تنها، لفظ حسن تنها، ترکیب مشابهه. علت مشابهتش هم اینه که دو جور اعراب درش محتمله، و ما چون هر دو رو ساکن کردیم اعراب رو ظاهر نکردیم، روشن نیست. اعراب یکیشون رو ظاهر کنیم کافیه. اگه بگیم غلام و حسن، طرف میفهمه، چون تنوین نیوردیم، چون تنوین نیوردیم میفهمه اضافه است. گفتیم غلامون حسن، میفهمه توصیفه. در حسن هم اگه حسنن گفتیم میفهمه اضافه است، اگه حسنن گفتیم میفهمه توصیفه. هر کدوم از این دو کلمه رو اعراب بدیم روشن میشه. لذا هر دو باید سکون پیدا کنه تا اشتباه پیش بیاد، هر دو باید ساکن بشن تا اشتباه پیش بیاد. ولی یکی حرکت داده بشه اشتباه نمیشه، هر دوش هم حرکت داده بشه اشتباه نمیشه. بله اگه وقفه برای آخرش بشه یه چیزی نداره، به شرطی که اولیش حرکت داده بشه. من صدر متعلیم نخوندم. بله اون داره سکونه اینو معنا میکنه، داره سکونه اینو معنا میکنه که عرض کردم. او ترکیب، یعنی اشتباه در ترکیب است. که قول نهازا غلام حسن به سکونه این، به سکونه این نه که دوتا سکون بده، یعنی دوتا لفظ رو ساکن کن. اون حاشیه مرحوم الله صدرم همینه میگه، یعنی آخر این دوتا کلمه رو ساکن کن، که غلام رو نیمشو و حسن رو نونشو آخرش رو ساکن. به سکونه یعنی نه دوتا سکون بیار، یعنی دو تا لفظ رو با سکون بخون. بله بله این میشه دوتا، منظور همینه، نه دوتا سکون در یه لفظ، دوتا سکون در دو لفظ. مرحوم مولا صدرا میگه میخواد بفهمونه که دوتا سکون در دو لفظه، یعنی هم در غلام سکون هم در حسن. خب چرا اشتباه پیش میاد؟ احتمال ان یکون الحسن مضافن الیه للغلام که حسنن خونده بشه، یا صفت للغلام که حسنان خونده بشه، و چون اعراب داده نشده اشتباه پیش میاد. بله اشتباه چهارم، اشتباه چهارم از ناحیه تصریفه. تصریف در لغت به معنی تغییره، و در اصطلاح به معنی تغییر کلمه است، از حالتی به حالت دیگر. در اینجا منظور همین معنای دومه، تصریف یعنی تغییر کلمه از حالتی به حالت دیگر، که در اصطلاح اسمشو اعلال هم ممکنه بذاریم این قسمت رو. مثلا مختیرون اسم مفعول از باب از اختاره، مختیرون اسم فاعله، مختیرون اسم مفعوله، هیچ کدامش اشتباه نمیشه به دیگری، چون یکی مختیرونه یکی مختیرانه. ولی وقتی تصریف میشه، تصریف یعنی تغییر در کلمه ایجاد میشه، اعلال میشه یا تبدیل میشه به الف، در هر دو مختیرون و مختیرون هر دو میشن مختارون، اشتباه پیش میاد. این اشتباه نه از باب اشتراک لفظی باشه، چون از اول که مختارون نبوده، از باب تصریف یعنی از باب اعلاله. اگر اعلال نمیشد اشتباه پیش نمیاد. اول اشتباه لفظی من جهت تصریفه، به جهت تصریف یعنی به جهت اعلال، که یحتمل الوجوه. این یحتمل الوجوه رو بعدا معنا میکنیم، یعنی چند احتمال داره، یحتمل الوجوه یعنی چند احتمال هست. شارح میگه اگرچه از نظر ظاهر این یحتمل الوجوه به تصریف خورده، همین الان معناش میکنم دیگه نمیذارم بعد، شارح میگه یحتمل الوجوه اگرچه مربوط شده به تصریف، ولی به اون صفحه قبل مربوطه. این عبارت یحتمل الوجوه یعنی من جهت عدات، که اون عدات یحتمل الوجوه، وجوه حداقل دو تاست، بالاخره در اون عدات یعنی در اون زمین ما دو وجه احتمال دادیم، برگرده به ما یا برگرده به حکیم، پس یحتمل الوجوه. در مثل اسم ما هم یحتمل الوجوه، احتمال داره منظور عکس فرس باشه، احتمال داره خود فرس باشه. در این ترکیب هم یحتمل الوجوه، احتمال داره توصیف باشه، احتمال داره اضافه باشه. در این تصریف هم یحتمل الوجوه، احتمال داره فاعل باشه، احتمال داره مفعول باشه. پس در همه یحتمل الوجوه، این یحتمل الوجوه مربوط به این تصریف تنها نیست، به اون سه تا قبل هم مربوط میشه، به هر یک، به هر یک میتونه برگرده، کل واحد، به کل واحد برگرده، دیگه احتیاج به تحتمل نداره. تازه مؤنث مذکرها در فارسی زبان ها خیلی رعایت نمیشه، خیلی اهمیت نداره، ممکنه ایشون یحتمل الوجوه گفته اشتباه کرده، فارسی زیاد اشتباه میکنه. قابلیت داره که به همه برگرده، هیچ اشکالی نداره، چون قابلیت داره به همه برش میگرده. چهار تا شد دیگه، اول عدات، دوم اسم، سوم ترکیب، چهارم تصریف. کدوم ستا رو میگه؟ نه، به تصریف و ستای قبلش. جمله بسته است این چی؟ نمیفهمی یعنی هیچی، باب تنازع نمیگیریم، زمیر رو برمیگردونیم، کل واحدن از اینها یحتمل الوجوه. بله، نه صفت برای هر چهار تا بگیریم، زمیر رو برمیگردونیم، کل واحدن از این مذکورات.
بله،
از نظر ظاهر است یادم مربوط به تصریفه، از نظر معنا احتیاج به این نداره که مربوط به تصریف باشه، از نظر معنا به هر چهار تا مرتبطه، از نظر لفظی مربوط به تصریفه، صفت و تصریفه. از نظر معنا میشه به همه برگرده، معنا رو داریم عرض میکنیم، از نظر لفظ بله یحتمل صفت برای تصریف، همون که گفتم مرتبط به تصریفه، اما از نظر معنا اون ستای قبل هم یحتمل الوجوه. حالا حد اکثر اینه که شما بفرمایید یحتمل الوجوهی که در عبارت مصنف آمده مربوط به چهارمیه، حد اکثرش اینه، ولی از نظر باطن ما در هر چهارتا میتونیم بگیم یحتمل الوجوه، ولی نگفتیم. ایشون میخواد همینه بگه، میخواد بگه از نظر معنا ه هر چهار تا یحتمل الوجود، ولو از نظر لفظی این یحتمل الوجود مرتبط به تصریف شده، همونطور که میفهمن صفته، صفتم به موصوف خودش مرتبط میشه. البته همونطور که گفتن اگر یهوه یحتمل الوجود داشت و هو یحتمل الوجود برمیشون به کل واحد، برمیگردن به کل واحد و مشکل نداشت، اما چون صفت از نظر لفظی مرتبطش میگیریم به تصریف، از نظر معنا مرتبطش میکنیم به همه. مثل المختار، چرا این یحتمل الوجود و چرا مربوط احتمالش، احتمال وجود و اشتباهش مربوط به تصریف؟ لاحتمال کونهی مصرفن، یعنی مغیرن، عن المختیر تا فاعل باشد، یا مغیرن عن المختیر تا مفعول باشد. چون احتمال، دو احتمال درش هست، اشتباه پیش میاد. فلهذا قال او تصریف یحتمل الوجود، چون این احتمال به خاطر تصریفی بوده است که چند وجه درش احتمال داده می شده، ایشون هم گفته تصریف یحتمل الوجود. لکن یحتمل الوجود، این منظور از یحتمل الوجود لفظ یحتمل الوجود ها، یعنی این کلمه یحتمل الوجود، لکن یحتمل الوجود لا یختص بهی، ضمیر بهی به تصریف برمیگرده. یحتمل الوجود اختصاص به تصریف نداره، اگرچه در اینجا مرتبطش کرده به تصریف، ولی اختصاص به تصریف نداره. اون صفت قبل رو هم میتونیم یحتمل الوجود بگیریم. بل یتعلق به ثلاثه المتقدمه علی، ستایی که متقدمه بر تصریفن، که ترکیب بود، اسم ما بود، اداتم بود. بله، بل یتعلق به ثلاثه المقدمه علی، یا متقدمه، شما مقدمه دارید، شما کی دارید؟ متقدمه بهتره. بله، بل یتعلق به ثلاثه المتقدمه علی، اون ستایی که متقدمن چیان؟ عن الاشتباه از ناحیه عداد، اشتباه از ناحیه اسم، اشتباه از ناحیه ترکیب. ایزن مربوط به یتعلقه، یتعلق و ایزن به ثلاثه المتقدمه تعالی، یعنی همونطور که یتعلق به تصریف، یتعلق به اون ستا هم. لأن کل اشتباهن یحتمل الوجود، هر کدوم چه تصریف باشه چه غیر تصریف، مثلا اگه یحتمل الوجود نباشه اشتباه پیدا نمیشه. من جهت رفت، ولی اشتباه در عداد که نشده، از ناهی عداد در کلام اشتباه شده، در کلام اشتباه پیش آمده به خاطر این اشتراکی که در عداد میده، احتمالی که در عداد میده. ولی من ناشه است. خب شارح مثل بقیه موارد که بر مصنف اشکال میکنه، میگه اینها هم غلط مادی نیستن، این هم که شمردی ایشون غلط مادی نیستن. غلط مادی رو یادتون هست ایشون چطوری حساب کرد؟ گفت اگر عبارت رو طوری بگیریم که معنا درست بشه، نظام قیاس خراب میشه. اگر به قیاس نظام بدیم، معنا خراب میشه. هر کار بکنیم از یه طرف گیریم، میشه اشتباه مادی. غیر از این اشتباه مادی، هرچی بیاد ایشون رد میکنه، یه اشتباه مادی نیست. مثل همون مثال چیز، مثلا مثالی زدیم که لا علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولا اسمعهم لتبجو، اگه بخوام هر دو رو به یه معنا بگیریم، قیاس درست میشه، حد وسط تکرار میشه، اما کبرا باطل میشه. اگر بخوایم دو معنا بهشون بدیم، قضایامون درست میشه، ولی نظم قیاس به هم میخوره، حد وسط تکرار میشه، بالاخره اشکال داره، مخبر بگیم مغالط هست. یعنی اگر میخوام نتیجه بگیریم مغالطه میشه. حالا ایشون میفهمد این چهار مورد هم که ایشون صندف ذکر کرده، هیچ کدومش جز اغلاط مادیه نیست. اولین مثالی که ایشون ذکر کرده غلطش به خاطر اشتراکه. اشتراک یادتون هست قبلا چهار قسمش کردیم، سه قسمش در مفرد بود، یک قسمش در مرکب بود. سه قسم مفرد یا مربوط به خود لفظ بود، یا مربوط به حالت ذاتی لفظ بود، یا مربوط به حالت عرضی لفظ بود. اونی که مربوط به خود لفظ بود، مثل این مثلا که مشترک بود، وضعش اینطور بود. اونی که مربوط به حالت ذاتی لفظ بود، مثل مختار. اونی که مربوطه به حالت عرضی لفظ بود، مثل اونی که بی نقطه نوشته می شد بحت خونده می شد، یجب هم خونده می شد که مثال زدم قبلا، کل وجود بحت فهو واجبون، یا کل وجود یجب فهو واجبون، که نمی دونستیم بی نقطه گذاشته شده بود، نمی دونستیم بحت بخونیم یا یجب بخونیم، که توضیحش قبلا گفتم. اینا این سه تا مشترک بودن. یه مشترک دیگه هم داشتیم من نهایت ترکیب، خود ترکیب مشترک، یعنی در خود جمله یه لفظی آمده مثل همینجا که الان داشتیم ضمیری آمده که نمیدونیم به کجا برمیگرده. اتفاقا همین مثال هم زدیم در گذشته، همین مثال هم زدیم که اشتراک از نهایت ترکیب باشه. پس علت مغالطه در اینجا مغالطه لفظیه، مغالطه که برمیگرده به ماده مغالطه معنوی بود، این مغالطه مغالطه لفظیه، از قبیل اشتراک هم هست، اشتراکش هم در ترکیبه، اصلا ربطی به ماده نداره. این در مثال اول. در مثال دوم اشتراک لفظیه، در مثال دوم علت مغالطه اشتراک لفظیه، یعنی اشتراک در مفرد، اون هم به خاطر اشتراک در ذات مفرد، مثل این، این دو بار وضع شده، یه بار برای این یه بار برای اون. فرس هم همینطور، فرس هم اصلیه یه بار بس شده برای فرس مجازی، یه بار بس شده برای فرس حقیقی، یعنی به اونم فرس میگن، به اینم فرس میگن، منطقه یکی وضع مجازی داره یکی وضع حقیقی داره. در این هر دو وضعشون حقیقیه، ولی در فرس یکی وضعش مجازی یکی وضعش حقیقی، ولی بالاخره هر دو وضع شدن. در مثال سوم که ترکیب باشه، که اشتباه در ترکیب ایشون ذکر چه غلام حسن باشه، دو تا احتمال میدیم، یعنی دو تا اعتبار داریم. بنابر یک اعتبار مغالطه از جهت اشتراک، اما اشتراک به سبب احوال عارضی، احوال عارضی بی نقطه بودن، اعراب ندادن، اینا احوال عارضی است. اعراب رو مشخص نمی کنیم، قبلا گفتیم به سبب الاعجام و حرکات، اشتباه به خاطر احوال عارضی از ناحیه اعجام نقطه گذاری نشده یا حرکت گذاری نشده. اونی که نقطه گذاری نشده بود اشتراک داشت بین یجب و بعد، اونی که اعراب داده نشده اشتراک داره بین غلام حسن یا غلام حسن. اشتراک مربوط به حالات عرضی لفظه. این در یک اعتبار توجه کردیم که مغالطه از باب اشتراکه، اونم اشتراک از ناحیه احوال عرضی لفظه. به یک اعتبار اشتراک در خود ایراد در خود تألیفه، یعنی خود ترکیب اشتراک داره، خود ترکیب کاری به حرکت گذاریش نداریم، یعنی خود ترکیب اشتراک داره. این ترکیب میتونه غلامون حسنون باشه، میتونه غلامو حسنین باشه، خود ترکیب مشترکه. یه بار میگیم که چون اعراب گذاری نشده احوال عرضیش مشترکه، یعنی دو جور اعراب میشه بهش داد، احوال عرضیش مشترکه، یعنی دو جور اعراب میشه بهش داد. یه بار میگیم نه خودش مشترکه، یعنی دو جور خونده میشه، یعنی دو جور هست، هم غلام حسنین هست هم غلام حسنون هست، پس دو جور ملاحظه میکنه، البته خیلی اینا نزدیک به همن. یه بار بحث رو میبریم رو اعراب، میگیم دو جور اعراب میشه داد، این میشه اشتراک در ناحیه احوال عرضی. یه بار میگیم این جمله دو جور هست، یعنی کل جمله رو، به اعرابش کار نداریم، البته اعراب هم دخالت میکنه، یا غلام حسنون هست یا غلام حسنین هست، این اشتباه مربوط به ترکیب میشه. پس یه بار اعراب رو ملاحظه میکنیم که حالت عرضی لفظه، میگیم اشتراک در اعرابه. یه بار نه خود کل جمله رو ملاحظه میکنیم، غلام حسنون و غلام حسنین هر دو ممکنه، این میشه اشتباه در ناحیه ترکیب، اشتراک در ناحیه ترکیب، دو جور ملاحظه میشه. در چهارمی که تصریف بود، اشتراک از ناحیه احوال ذاتی لفظه. از چهارم اشتراک گاهی مربوط به خود لفظه، گاهی مربوط به حالتشه، اونم که مربوط به حالتش میشه گاهی حالت ذاتی گاهی حالت عرضی. حالت ذاتی رو قبلا توضیح دادیم و مثال زدیم، به مختار مثال زدیم، به همین مثالی که ایشون الان میگه. پس تمام این اشتباهاتی که در اینجا آمده مربوط به اشتباهات لفظیه، نه اشتباه ماده که اشتباه معنویه. اشتباه ماده مربوط به مغالطه معنوی میشه و این اشتباهات همه مغالطه لفظی هن، همه مربوط به اشتراک هن. اولی مربوط به اشتراک ترکیب، در ترکیب. سومی هم بنابر یک اعتبار اشتباه در ترکیب، دومی اشتباه لفظی، سومی بنابر یک اعتبار اشتراکی در حالت عرضی، چهارمی اشتراک در حالت ذاتی. این همش توجه میکنید که سبب مغالطه اشتراکه، نه جهت مادی داشته باشه. برای هیچی مشخص نشده توضیح بدم دوباره، اگر مشخص شده برای بقیه که برای آقا بعد از بحث. حالا بخونم، اگر مشخص نشد بفرمایید که دوباره. هیچ کی جواب نمیده معنیش اینه که نمیدونم، یعنی روشن شده یا نشده. منم قیب بلد نیستم اشراق. بله، حالا پس بخونم این تیکه رو. ولا یخفا علیک انه لیس شیء منها من الاغلاط المادیه، هیچی که از این چهار قسمی که ایشون ذکر کرده از جمله اغلاط مادیه نیستن. سلام علیکم. هیچ یک از اینها از جمله اغلاط مادی نیستن، بلی الاول من باب الاشتراک به حسب ترکیب. اولی اشتراک، علت غلطش اشتراک به حسب ترکیبه. و ثانی من باب الاشتراک لفظی، اولی که ضمیر نمیدونستیم به کجا برمیگرده، کل مرکب مشترک بود بین این که این مطلب رو افاده کنه که مطلب صحیحه یا اون مطلب رو افاده کنه که مطلب کاذبه. و ثانی من باب الاشتراک لفظی، دومی که در قیاس فرس دو بار تکرار شده بود، یک بار فرس مجازی یعنی عکس فرس، یک بار فرس حقیقی، از باب اشتراک لفظی بوده. یعنی این لفظ فرس دو بار وضع شده، یک بار وضع حقیقی برای فرس حقیقی، یک بار هم وضع مجازی برای عکس فرس. و ثالث من باب الغلط به سبب فی احوال لفظ العرضیه به اعتبارین، به اعتبارین درست نیست، عرضیت الاعتبار درست نیست، همجور که میخونم به اعتبارین. و من باب الغلط به سبب فی نفس تألیف به اعتبارین، یعنی در دو اعتبار دو جور غلط در این سومی میتونیم ملاحظه کنیم. یک بار حالات عرضی لفظ رو که اعرابه ملاحظه میکنیم، حرکاته ملاحظه میکنیم، این دو جور حرکت اینجا تصور میشه. چون دو جور حرکت تصور میشه، مشترک اشتراک از ناحیه حرکات هست، ما به اشتباه میفتیم. هم میتونیم اعراب بدیم به رفع اول و جر دوم، به ضم اول و جر دوم، هم میتونیم اعراب بدیم به جر اول و به رفع اول و رفع دوم. دو جور اعراب در اینجا هست. چون دو جور اعراب هست، اشتراک در اعراب و اشتراک در اعراب ما رو به خطا میندازه. اشتراک در اعرابه و اعراب از احوال عرضی لفظه، پس اشتراک در احوال عرضی لفظه. این یکی. یکی دیگه این که بگیم کاری به اعراب نداریم، خود همین غلامون حسن که دو جور خونده میشه، البته عرض کردم اینم باز اعراب داشت دخالت داره، ولی ما به اعرابش نگاه نمی کنیم، به خود این جمله نگاه می کنیم. میگیم این جمله دو جور میشه القا بشه، یکی غلام و حسنن، یکی غلامون حسنون. چون جمله دو جور میشه افاده بشه، ترکیب دو جور ترکیبه، ترکیب اضافی، ترکیب توصیفی. این بهتره، دو جور ترکیب داریم، ترکیب اضافی، ترکیب توصیفی. کاری به اعراب نداریم، البته اعراب هم دخالت داره، بی دخالت نیست، ولی ترکیب دو جوره، ترکیب اضافی، ترکیب توصیفی. پس اشتباه در ترکیبه، گاهی اشتباه در اعرابه، یعنی اشتراک در اعرابه که منشأ اشتباه میشه. اشتراک در اعرابه، اینو میگیم اشتراک در احوال عرضی لفظ. گاهی اشتراک در ترکیبه، این دیگه اشتراک در احوال عرضی لفظ نیست، این اشتراک در ترکیبه. منشأ مغالطه ما اشتراک در ترکیبه، نه اشتراک در اعراب، نه اشتراک در احوال عرضی. پس دو جور میتونیم این مثال رو ملاحظه کنیم. به یک لحاظ میگیم اشتراک در احوال عرضی لفظه و این اشتراک منشأ اشتباه و بالاخره منشأ مغالطه شده. یک بار میگیم اشتراک در این ترکیبه که ترکیب اضافی یا توصیفی، و این اشتراک در ترکیب منشأ اشتباه و در نتیجه منشأ مغالطه شده. توجه کنید که دو اعتباره، البته دو اعتبار خیلی به هم نزدیکه. یک اعتبار اینه که شما اعراب ها رو ملاحظه کنید، یک اعتبار اینه که ترکیب رو ملاحظه کنید، ترکیب توصیفی است یا ترکیب اضافی است. عرض میکنم دخالت دارن با هم مرتبطن، با هم مرتبطن. نه ترکیب اضافی، ترکیب اضافی اعرابش مشخصه، نه اعراب علت ترکیب باشه. معلوم میشه هر کدومش معلوم شد، یکی دیگه معلوم میشه. اگر اعراب معلوم شد ترکیب معلوم میشه، اگر ترکیب معلوم شد اعراب معلوم میشه. عرض میکنم معلوم میشه به دو لحاظ، به دو لحاظ، دو تا چیز نیست، دو تا لحاظه. نمیتونست این دو ترکیب انجام بده.
بله. دومی نمیشد. اما اولی لازم شده.
بله.
ولی دومی دیگه نمیشد.
بله. این همونطور که عرض میکنم. اعراب، البته اعراب مشخص کننده ترکیبه. در این مثال. ترکیب مشخص کننده اعرابه. ولی هر دو یکی نیستند. دو چیزن. درسته یکی یکی دیگر مشخص میکنه. ولی دو چیزن. یکی نیستن. یکی اعراب یکی ترکیبه. پس دو لحاظ میتونید داشته باشید، یه بار به اعراب توجه کنید، یه بار به ترکیب توجه کنید. بله خب اگه به اعراب توجه کردین ترکیب هم روشن میشه، اگه به ترکیب توجه کردین اعراب هم روشن میشه. ولی بالاخره دو چیزن یا یه چیزن؟ دو چیزن. جامعش اشتراکه، جامعش اشتراکه، نه اشتراک لفظی است، نه اشتراک معنوی، جامعش اشتراکه، اشتراکه در احوال، اشتراکه در ترکیب، هر دوش اشتراکه. ظاهرا روشنه، به نظرم میخواد که وارد بحث بعدی نشیم، ولی مطلب روشنه. و ثالث من باب الغلط به سبب فی احوال لفظ العرضیه، العرضیه صفت احواله. دومی از باب مغالطه است به سبب فی احوال عرضی لفظ به یک اعتبار، و از باب مغالطه است به سببی در خود تألیف و ترکیب به اعتبار دیگر. اما چهارمی مغالطه‌اش از باب اشتراک در احوال ذاتی لفظ، چهارمی در مثال مختار، احتمال این داره که مختیرون باشه یا مختیرون باشه، این مربوط به احوال ذاتی لفظ، مربوط به احوال عرضی لفظ نیست. پس این چهار موردی که ایشون ذکر کردن هیچ کدامش مربوط به مغالطه مادی نشد، همه مربوط شدن به مغالطه لفظی. حالا از باب اشتراک، چه نوع اشتراک؟ مختلف بود، در بعضی اشتراک لفظی بود، در بعضی اشتراک ترکیبی بود، بالاخره مختلف بود. بحث بعدی بحث بسیار سنگینیه و اگر واردش بشیم خودش یک روز بحث میخواد. اینکه وارد نشیم بهتره. اونه بر جلسه دارم.